پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پادشاه عمان وارد تهران شد. جفری فلتمن دیپلمات بلندپایه آمریکایی روز دوشنبه در تهران با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار میکند. و وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا کنون 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. سلطان قابوس پادشاه عمان در رأس هیئتی بلندپایه ظهر یکشنبه وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سپس مراسم استقبال رسمی از او با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کاخ سعدآباد برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، منابع آگاه در سفارت عمان در تهران معتقدند که سفر سلطان قابوس به ایران فراتر از یک سفر معمولی است و عمان در صدد میانجیگری میان ایران و برخی دولت‌های غربی است. روزنامه جمهوری اسلامی نیز قبلا نوشته بود بر پایه اخبار غیررسمی پادشاه عمان به منظور میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، اقامت نسبتاً طولانی سلطان قابوس تا روز سه‌شنبه در ایران و برنامه دیدارهایش با عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حاکی از اهمیت موضوعاتی است که قرار است در تهران مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. سلطان قابوس در گذشته میانجی حل برخی بحران‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بوده است. جفری فلتمن دیپلمات بلندپایه آمریکایی روز دوشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فلتمن که اکنون معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد است، برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات خاورمیانه در رأس هیئتی به تهران سفر می‌کند. گفته می‌شود مارتین نسرکی سخنگوی سازمان ملل متحد نیز او را در این سفر همراهی می‌کند. آقای فلتمن به زبان عربی مسلط است و سابقه طولانی به عنوان دیپلمات در خاورمیانه دارد. او از سال 2004 میلادی تا سال 2008 میلادی سفیر آمریکا در لبنان بود و پیش از آن در عراق و تل‌آویو و تونس خدمت کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران علی طیب نیا گفت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا کنون حدود 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، او گفت در دوره قبلی بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه صورت گرفته است. وزیر اقتصاد در این حال اطمینان داد که پرداخت نقدی یارانه ها ادامه خواهد یافت. او شمار بیکاران در ایران را در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون نفر دانست و افزود با افزایش دانشجویان فارغ التحصیل به این شمار، جمعیت بیکار ایران به زودی به بیش از 8.5 میلیون نفر خواهد رسید که در بین آنان اکثریت با جوانان، زنان و تحصیل کرده ها خواهد بود. آقای طیب نیا همچنین گفت نرخ تورم نقطه‌ای به بیش از 45% رسیده است. وزیر اقتصاد رشد پایین اقتصادی را مهمترین چالشی دانست که اقتصاد ایران با آن روبروست. به گفته او رشد اقتصادی ایران به صفر رسیده است. و سرانجامی که دولت سوریه هشدار داد که حمله آمریکا به آن کشور آتشی را در کل منطقه شعله‌ور خواهد کرد. عمران الزوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه روز شنبه در گفتگو با شبکه لبنانی المیادین حمله احتمالی آمریکا به کشورش را نامحتمل دانست و گفت چنین کاری میتواند بر خشونت‌ها در منطقه بیفزاید. اما در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 16 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که اعدام 6 نفرشان در ملأ عام صورت گرفت. دو نفر در زندان مرکزی مشهد، یک نفر در منطقه آناخاتون تبریز و یک نفر در شهرستان جهرم در استان فارس، هر چهار نفر به جرم قتل، 9 نفر در عراق، اردبیل و شهرستان هندیجان به جرم قاچاق مواد مخدر و 3 نفر هم در کرج اعدام شدند که جرمشان سرقت و تجاوز به عنف اعلام شده است. اجرای این احکام اعدام در ایران در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای بین المللی حقوق بشری همواره از شمار بالای اعدام‌ها در ایران به خصوص اعدام در ملأ عام انتقاد می‌کنند و آن را مغایر با تعهدات بین المللی ایران می‌دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره می گوید:
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام‌هایی که در ایران میشه در باره جنایات بزرگ نیست، بیشترش در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات‌های اهانت‌آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت‌آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او، فرزندان او، همسر او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق. و از سوی دیگه در خود جامعه هم متأسفانه خشونت رو ترویج می‌کنه.
چند وکیل دادگستری نسبت به اجرای حکم سنگسار 2 شهروند اهل تبریز که در دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی محکوم شدند، ابراز نگرانی کردند. زهرا پورسایی و علی سایی باشسیز متهم شدند به زنای محسنه، اتهامی که در صورت 4 بار اقرار در حضور قاضی بر اساس قانون مجازات اسلامی حکمش سنگسار است. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استان آذربایجان را پیگیری می کند، درباره جزئیات این پرونده بیشتر می گوید.
این 2 متهم در شعبه 2 دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به سنگسار محکوم شدند که در اثر اعتراض وکلای متهمین پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه 27 دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، اظهارات متهمان، رأی صادره رو عیناً تایید کرده، رجم بابت ارتکاب زنای محسن و محسنه تایید شده حکمشون و در 26 آذر ماه سال 91 حکم در زندان تبریز به اونها ابلاغ شده است. آنچه که قدر مسلم است این که با یک حکم قطعی لازم الاجرا مواجه هستیم که احتمال هر لحظه اجرای اون میره.
اولین جلسه محاکمه حسن فتحی، روزنامه نگار، شنبه هفته پیش در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. آقای فتحی در این جلسه به دلیل مصاحبه با رسانه‌های خارجی به تبلیغ علیه نظام متهم شده و این در حالی است که این روزنامه نگار که آبان ماه سال 90 بازداشت شده بود، توسط بازجویانش به تشویش اذهان عمومی متهم شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، فؤاد صادقی، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت بازتاب، هفته پیش در دادگاه کیفری تهران با ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به نشر اکاذیب متهم شد. او خرداد ماه امسال مدت 1 ماه در بازداشت بود. فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که هفته پیش به اتهام اخلال در زندان محاکمه شد، از این اتهام تبرئه شد. همزمان فاطمه هاشمی، فرزند دیگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با شکایت دادستان تهران به دادگاه احضار شده، اما گفته منتظر میماند تا این احضار کتباً به او ابلاغ شود. سیاوش حاتم، فعال دانشجویی، هفته پیش با پایان محکومیت 16 ماهش از زندان آزاد شد. این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت به اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. جاوید هوتنکیان وکیل دادگستری هم با اتمام دوران محکومیت 3 سالش هفته پیش از زندان تبریز آزاد شد. او یکی از وکلای سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار بود که پس از مصاحبه با 2 خبرنگار خارجی درباره موکلش بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محکوم شده بود. در همین حال نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده از جمله وکلای دادگستری‌اند که همچنان در زندان به سر می‌برند. محمد علی هاشمی راد، فعال ملی مذهبی، یک شنبه هفته پیش در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به بند 350 اوین منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، او که پیش از این در سال 91 هم بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود، این بار اتهام تشکیل گروه غیرقانونی شورای فعالان ملی مذهبی به او تفهیم شده است. از اعتصاب قضای ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی، 1 ماه می‌گذرد و 45 تن از زندانیان سیاسی با نوشتن نامه‌ای از او خواستند به اعتصاب قضایش پایان دهد. او همزمان با انتقالش به زندان کارون اهواز در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب قضا زده و آنطور که ساره ایوازی، مادر این زندانی سیاسی میگوید، انتقال فرزندش به زندان اهواز به دلیل شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستاره بهشتی صورت گرفته است.
اعتصاب قضا که قضا نخورد، اولش زندان اهواز، کارون، بعد نمیدونی اگر مشکلی برایش پیش اومد، خود داستان تهران احتلالات خونش توی جرده میشونه. بگم خودش گفت که به خاطر شهادت ستاره بهشتیه. چی دونی؟ بگه شهادت رو خلید.
از اعتصاب قضای حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، 2 هفته می‌گذرد و زلیخا موسوی، مادر این زندانی سیاسی، هم از 3 روز پیش اعلام کرده که در همراهی با فرزندش دست به اعتصاب قضا زده است. حسین رونقی ملکی که به گفته خانواده‌اش علاوه بر ناراحتی کلیه به تازگی به بیماری گوارشی هم دچار شده، نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد، اما مسئولان با مرخصی استعلاجی او موافقت نمی کنند. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی، در این باره به رادیو فردا می گوید:
دیدم که حسین لباشون خشک شده، پاره پاره. گفتم حسین چیه؟ گفت ماما کلیه رفتم، قبلا هم گفتم خیلی درد داره، تا شب نخوابیدم، رفتم دادستان التماس کردم، تهویه کردم، هرچی گفتم گفتن نه نمیشه.
دیدبان حقوق بشر هفته پیش با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط 5 شهروند اهل استان آذربایجان شرقی شد. در این بیانیه آمده روند دادرسی این 5 زندانی سیاسی ناعادلانه بوده. محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر 5 شهروند اهل تبریزند که هر کدام به تحمل 9 سال زندان محکوم شدند و اتهامشان تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروهی با نام یعنی گاموه عنوان شده است. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از محکومیت 1 نوکیش مسیحی دیگر خبر داده. بر اساس این گزارش، ابراهیم فیروزی به اتهام تبلیغ علیه نظام و راه‌اندازی تشکل تبشیر مسیحیت در دادگاه انقلاب رباط کریم به 1 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده است. از بازداشت نوکیشان مسیحی در تهران، اصفهان و تبریز هم چند هفته می‌گذرد، اما هنوز از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری منتشر نشده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مراجعات خانواده‌شون و پیگیری‌هاشون نتیجه بخش نبوده. هنوز مسئولین حاضر نیستن جوابگو باشن که دلیل بازداشت اونها چی هست، ولی خب در گذشته برخی از این عزیزان برای ایمان مسیحیشون تحت فشار و تهدید قرار گرفتن. ازشون خواسته شده بود که از ایمان خودشون دست بردارن و بازگشت کنن به اسلام و تصور میشه که این ارتباط داره به فعالیت‌های مسیحیشون.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.